من امشب با موسیقی آغاز کردن، هم یک سلام موزیکال خدمت دوستان تقدیم بکنم و یک بسم الله الرحمن الرحیم موزیکال که به قول حافظ سلام الله ما کرر لیالی و جاوبت المسالس و المسالی، یعنی سلام خداوند بر شما باد همه شبها تا هنگامی که سیمهای سوم و دوم سیم مال عود به هم جواب میدن. چون میدونید گاهی سیمها به هم جواب میدن، یک پرسش و پاسخی گفتگوی بین سیمها هست، همطور که بین انسان ها هست. چه بهترم که باشه اون جوان نازنینی هم که میخواست با من صحبت کنه، هر وقت خواست بیاد با هم صحبت میکنیم، دو بود در رو هم گفتگو میکنیم، که اشکالی نداره. تا از بابت این که وقت خیلی محدودی داشتیم، حالا اگر کسان رو بنویسن اشکال نداره، ولی ما رو در رو هستیم، میتونیم هر وقت که اگر اشکالی بود بگیریم. بله، سلام الله ما کرر ریالی و جاوبت المسالس و المسالی، بر مسالی و حافظ باز اشاره میکنه، از این مسالی و مسالس خودشم اهل عود بوده، ظاهرن هم میخونده هم میزده، مثل امیر خسرو دهلوی، غلام حافظ خوشلهجه خوشآواز. اصلا حافظ یه معنیشم مطربه، حافظ به مطربان حافظ میگفتن به خاطر این که حفظ بودن شعره که باید بخونن، و دلیل دیگه شم این بوده که بسیاری از سرودها و سروده های باستانی رو همین مطربها حفظ کردن و اصلا نوشته نشده بود، قرنها بعد نوشته شد روی کاغذ، سینه به سینه آمد. مثلا اودیسه و ایلیاد همینطور سینه به سینه خونده می شد، بعدا نوشته شد. این که مطربان رو حافظ بهشون می گفتن. غزل سرایی ناهید سرته ای نبرد در آن مقام که حافظ برآورد آواز، بر مثانی و مثالث بنوازه مطرب وصف آن یار که در حسن ندارد ثانی. که ضمناً موسیقی وصف اون یاره، اگر یاد خدا و نام خدا و وصف جمال او در موسیقی نباشه، ظهور عشق در موسیقی نباشه، اصلا موسیقی نمیشه. جان شعر یاد خداست. رابرت فریک شاعر سلحشور، کاوالیر پویت از انگلیس، در قرن 17 گفته است که خدایا اگر من شعری گفتم که یاد تو و نام تو درش نیست، اینو خط بزن، چون روزگار خط میزنه. ولی اگر شعری گفتم تو تمام دیوانم که یاد توست، همون افتخار دیوان من. اینا تعارف نیست. یاد خدا نه به این معنی که اغلب بر حسب عادت یه اسمی میبرن، نه، اونها که عشقی در دلشون هست بر حسب شوق ذاتی دائما اون یاد هست. و چیست میدانی نوای چنگ و عود، انت حسبی انت ربی یا ودود. چنگ خمید قامت میخواندت به عشرت، بشنو که پند پیران هیچت زیان ندارد. بلبل به شاخ سبز گلبانگ پهلوی، میداد دوش درس مقامات معنوی. همه اینها درس عشق و درس مقامات معنوی. وقتی که مولانا با شمس روبرو شده، چه حادثه‌ای رخ داده؟ چه واقعی، چون این شعری که دوستان خوندن آب زنید راه را، این که نگار میرسد، مژده دهید باغ را، این که بهار میرسد، اینم از مولاناست. اینم یکی از بیانهای ظهور شمس بر مولاناست. آمد بهار جانها ای شاخ تر درخت ها، یکی دیگه شد. چون یوسف اندر آمد مصر و شکر درخت ها، شمس و قمرم آمد، سمع و بصرم آمد، آن سیمبرم آمد، آن کان زرم آمد. آن کس که همی جستم دی من به چراغ او را، در به در دنبالش میگشتم، دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. آن کس که همی جستم دی من به چراغ او را، امروز چو تنگ گل در ره گذرم آمد. دو دست کمر کرد و بگرفت مرا در بر، زن تاج نکورویان نادر کمرم آمد. کمری میبندن دور کمر آدم، کمربندی، کمربند عشق، کمربند خدمت، زنار خدمت میبندن که تو عابد این درگاه باش تا آخر عمر، چنانکه بسیاری عابد درگاه موسیقی بودن تا آخر عمر، کمر خدمت بسته بودن. دو دست کمر کرد و بگرفت مرا در بر، چون کسی رو که اینیشیت میکردن، یعنی وارد میکردن، محرم میکردن زردشتی ها، پسر جوان رو اول بار که می آوردن که وارد دین بشه و تکلیف بشه و اینا، می آوردن بغلش می کردن و یک کمربندی که زنار بهش می گفتن، مسیحی هم اون کمربند خودشون زنار می گن، ولی در زردشتی هم بوده، اینی می بستن به کمرش، که این رو در عرفان ماست رمز خدمت گذاشتن. اگر بگن که زنار بند یعنی چی؟ یعنی خدمت گذار، این کسی که کمر خدمت مردم رو بسته، چون خدا نیازی به خدمت نداره. داستان دو جوان هست که یکی خدمت مادر کردی و یکی طاعت خدای کردی، در خواب نشانش دادن که گفتن تو رو به اون کسی که خدمت خدا رو میکرد و طاعت میکرد و عبادت میکرد، گفتن که تو رو به هوای اون برادر بخشیدیم. گفت چطور شد که حالا ما رو به اون بخشیدیم، اون رو بعد ما نبخشیدیم؟ گفت برای این که اون مادر که اون خدمت رو میکنه نیاز داره به اون خدمت، اما ما نیازی به خدمت تو نداریم، برای این ما تو رو در کار رو کردیم. زن تاج نکورویان نادر کمرم آمد. از مرگ چرا ترسم؟ کو آب حیات آمد. از طعنه چرا ترسم؟ کو چون سپرم آمد. چون طعنه به معنای نیزه است، دیدیم بعضی ها طعنه میزنن به آدم، بعد آقا سوادشون خیلی زیاده، یعنی بی سواد، اینجا طعنه. یکی از توصیه ها اینه که طعنه نزنیم، وقت طعنه بدتر از ناسزا گفتنه. آدم اگه مستقیما ناسزا بگه تیغش کمتر میبره تا طعنه بزنه، طعنه مثل نیزه میره تو قلب آدم. و شما که دائما دارید کار میکنید تو این خونه، من هم دائما دستم گذاشتم بیکار نشستم، این طعنه است. اروپایی هم میگن آیرونی، در انگلیسی ها اصلا در همه زبان ها هست. از طعنه چرا ترسم؟ چون او سفرم آمد، امروز سلیمانم، کنگشتریم دادی، وان تاج ملوکانه بر فرق سرم آمد، از حد چو بشد دردم در عشق سفر کردم. یا رب چه سعادت ها که از این سفرم آمد. حافظ بعدن از مولانا گرفته که به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی، که سودها کنی از این سفر توانی کرد. از حد چو بشد دردم در عشق سفر کردم، یا رب چه سعادت ها که از این سفرم آمد. وقت است که می نوشم تا برق زند هوشم. این میخواد آدم هوشش برق بزنه از این شراب باید بخوره، یعنی از دست خودش خلاص بشه، متصل بشه به عالم نور، روشن بشه. واقعا وقت است که می نوشم تا برق زند هوشم، وقت است که برپرم چون بال و پرم آمد. بیتی دو بمان. یه نکته دیگه مولانا میخواسته بگیر و نگفته، چون مردم همه ظرفیت شنیدن هر چیزی رو ندارن. بیتی دو بماند اما بردن مرا جانا، جایی که جهان آنجا بس مختصرم آمد. منو بردن یه جایی که دنیا به نظرم صفر شده است. سعدی هم رفته اونجا، گفته که از دولت وصلت به مقامی برسیدم، کاندر نظرم هر دو جهان مختصری بود. یارب شب دوشین چه مبارک سحری بود، کورا به سر کشته هجران گذری بود. اشاره کردیم دیشب که بریم در قافله خوبان، اگر بگن با کی حرکت بکنیم در بیابان این عالم، که در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن، انواع خطرها هست، آپولیون دیو هست، اکوان دیو هست، فولاد زره دیو هست، مادر فولاد زره هم هست، خرس هست، هرس هست که بدتر از خرس هست، اژدها هست، حسد هست. اینجا تو این بیابان ما با کی بریم که بتونیم سالم از این بیابان عبور کنیم؟ مولانا میگه که رهروان ره خونخاره این بادیه را بردم از بادیه بیرون و به آب آوردم، یعنی سیرشون دادم، از بیابون ردشون کردم، رسوندمشون به آب، چون راه خونخاره است. بادیه خونخاره رو گاهی اوقات مولانا میگه اسمای عجیب غریب میذارن اعراب، مثلا به مار یزیده میگن سلیم، سلیم، و به بیابان هم یه اسم دیگه داره که من حالا خاطرم نیست، ولی یادم میاد میگم که اون اسم درست مقابل مثلا جای امن راحتی، جایی که بیابان جای امن نیستن. فعضاهم به ساهره، در قرآن هست که نیه مرتبه چشون رو باز میکنن میرن اومدن تو ساهره. ساهره یعنی اونی که آدم بیدار نگه میداره، که جرأت میکنه بخوابه وقتی صدای شیر هست، صدای سبع درنده هست. ساهره به بیابان میگن، یعنی چشای آدم باز نگه میداره، آنچه که چشم رو باز نگه میداره. ولی یه سن دیگه هم هست که درست مقابله این. ما بریم در یک قافله‌ای و گفتیم که قافله خوبان، اگر معنی دموکراسی رو میخواید بفهمید، به نظر من همین است که ما اطمینان کنیم به قول بشر، به قول انسان، به دل انسان‌ها و به آنچه که گواهی میده قلب همه انسان‌ها، فطرت آدمیزاد، اون نفس الهی که در آدمیزاد دمید، اون بایستی که حکومت بکنه. به جای دموکراسی، چون لغت دمو هم اینی مردم، ولی اگر بذارن آنتروپوکراسی، آنتروپوس معنی آدمیزاده، نام خود را نام او را تیر خانی، نام خود را آنت پوس. مولانا میگه اونه میگی پرنده خروسه که میخونه در خروش هستان خروس، و تو همی در خواب خوش. نام او را تیر خانی، نام خود را آنت پوس، یعنی آنتروپوس. اگر معنی آنتروپوس رو اون معنی الهیت رو هم توش لحاظ بکنیم، معنی خلیفت اللهی رو، معنی تجلی اسما و صفات الهی رو در لحاظ بکنیم، حالا ممکنه در خود دمو هم لحاظ بکنیم، ولی نشده این لحاظ. اون وقت کراسی هم به معنی حکومت در لغت یونانی، کراتین یعنی حکومت کردن، میگن ارستوکراسی، دموکراسی، اوتوکراسی، مونوکراسی. نمیدونم چه بهتر که روح آدمیزاد و جان آدم و دلهای آدمیان، اون وجه مشترک ما که همه ما رو سزاوار نام انسان کرده، اون حاکم باشه. انبیا و اولیا هم از اون صحبت کردن، فطرت الله التي فطر الناس عليها، فطرت الهی که خداوند انسانها رو بر همان فطرت، فطرت هم این آفرینش، فاطر یعنی آفریدگار، بر همون فطرت آفریده، اون صراط مستقیمه. صراط مستقیم صراط فطرت آدمی زاده، صراط مستقیم همون است که مستقیم میره به بهشت. در بهشت هم بازه، در جهنمی که بسته است. در جهنم ما به زور باز میکنیم، در جهنم درش باز نیست که همطوری آدم سرش بنزه بره تو بهشت، که درش باز. یعنی اگر انسان به فطرتش وفادار بمونه، همطور که حرکت میکنه به طرف بهشت حرکت میکنه، درش هم باز. ولی اگر بخواد یه جایی عدول بکنه، باید یه دری رو با کمک شیطانی، یه مفیستوفلیسی، اینو در رو باز بکنه، این در رو به روی او باز بکنه. تصویر دورانگری رو بخونید که چطور اون هری شیطان صفت ابواب هوا و هوس رو بر دل دوریان باز کرد. برابر این اگر که ملاک رو ما انسانیت قرار بدیم، اخلاق انسانی داشته باشیم، فرهنگ انسانی داشته باشیم، حکومت انسانی داشته باشیم، حکومت الهی انسانی داشته باشیم، الهی هم که میگم یعنی انسان رو، اون گوهر معرفت رو درش فراموش نکنید. اگر فکر کنید که این یه کلوخیست که از سر از خاک در ورده، این قیمتی بده نمی کنه که نظرش اهمیت داشته باشه. اصالت انسان که بعضی میگن هومانیزم، اصالت انسان اگر منهای اون شرافت انسان و اون بزرگی و عظمت انسان و اون سرچشمه الهی انسان، منهای اون در نظر بگیریم، چه شرافتی داره انسان؟ یه حیوانی سوست بقیه حیوانت دیگه، و کارهایی که اونا تازه نمی کنن این می کنن. هیچ گرگی نمیاد نقشه بچینه برای یه گرگ دیگه که چجوری اینو من تو چاه بندازم، بعد مثلا پس کنیم گوسفندش ببرم. مثل به سعادم صداقت نزدیک داره. طبیعت اگر خشونت هم درش هست، به صداقت نزدیک، این صداقته. شکسپیر میگه وقتی که هوای سرد زمستانی تا اعماق استخوان تو رو میلرزونه، بازم خوبه، بهتر درباره، بهتر از اون درباریست که قبلا اینا یه عده‌ای تبدیل شده بودن به جنگل از تو دربار، و اول فکر میکنن عجب ما بیچاره شدیم و اینا جناح چیست ما رو عقب زدن و ما اومدیم تو جنگل. بعد یه مدتی که موندن همین چه خلاص شدن از شر اون دربار، برای اینکه اونجا نفس گرم نشون میدادن و خنجر سرد در قلبشون فرو میکردن. تمام دلهره و استراب و نگرانی بود که چه بیاندیشم، اینو چطور از سر راه خودم دور کنم، اونو چطور دور بکنم. حالا اومدن اینجا، اینجا سخت هست، ولی سخت چیز مهمی نیست. میگه وقتی که سمزمستان در عمق وجود شما اثر میذاره و استخوان شما میلرزونه، در واقع خیلی با کمال صداقت در گوش شما میگه که عزیز من، تو لباست کمه، باید لباس بیشتری بپوشی، این مقدار سرما مال تو نیست، من سردترم، همون کاری دیگه نمی کنه. ای ابرها ببرید، قول شکسپیر، ای ابرهای تیره ببارید، ما رو عقب ببارید، برای که شما از این بشر بهترید. اگر اون بچه الهی رو بذاریم کنار، ببینید که چه موجودیست که بشر، اون چه که بشر با بشر کرده قابل بیان نیست. بشر از شرم آب میشه که بگه. آدم میخواد همه کسانی که کار بد کردن یه روزی بیان یه جایی بشین، فقط هیچ کاری نمیخواد بکنن، هیچ مجازاتی هم بالاتر از این نیست که بیان بگن آقا شما بشین اینجا بگو که تو با بشر چه کردی، اون بشری کرده. اگه اون بشر رو در نظر نگیریم، انسان یه حیوانیست که بل هم ازل در قرآن اولایک کل انعام، بل هم ازل، ازل سبیلا، بلکه گمراهتر و بدتر هست. اما اون مقام رو که در نظر میگیریم، what a piece of work is man، اونجاست که شکسپیر میگه آدمیزاد چه تیکه، piece of work که میگن تیکه، خانمانم که تیکه میگن بخاطر اینکه تیکه ما هستن، تیکه ما، ما رو 16 تیکه کردن، 16 تیکه کردن، و ماه پاره که میگن، این مه پاره میگن بخاطر اینکه ماه رو تیکه کردن و آوردن رو زمینی ما داریم، منجرد بهشون میگن تیکه، تیکه ماه، یعنی میگن پر بینیمیست که تیکه ماه میمون بخاطر داستان ماه پاره است. هندوها معتقد بودن به این ماجرا. آدمیزاد چه تیکه‌ایه؟ What a piece of work is man. How noble in reason. چقدر انسان شرافت داره این عقل آدمیزاد. این عقل آدمیزاد، این باید دموکراسی، یعنی این، یعنی حکومت reason. How noble in reason. چقدر شرافت داره این عقل. که در اخبار ما هم هست که خداوند عقل رو آفرید، بهش گفتش که عقبر فعقبله، فقال عدبر فعدبره، گفت رو تو از این ور کن، گفت کش رو از این ور کرد، گفت رو تو از اون ور کن، از اون طرف کرد، بعد گفتش که من ملاک قضاوت من توی، بکه او عاقب و بکه او سیب، من به تو به اندازه درک تو عقاب میکنم آدم ها رو و به تو ثواب میدم، تو هستی که ملاک قضاوت هستی. هر آدمی رو در دادگاه عالم با عقلش محاکمه میکنن، نه با عقایدش. میگن آقا عقاید ما نمیدونیم، کی ما تو ممکنه بگی که این به ما تلقین کرده بودن، اون به ما چی گفته بودن، ما چه میدونستیم، اینا اینا رو ممکنه بگی، ولی یه چیزی نمیتونی بگی با اونی که من عقل بهتده بودم، عقل بهتده بودم، تو با اون عقل میکنم بگی چیکار باید بکنی چیکار نباید بکنی. How noble in reason, how infinite in faculty. چقدر نامتناهی انسان اندر قدرت، کی تموم میشه قدرت انسان، خلاقیت هیچ وقت. گفتن که منابع محدود، علمای مدیریت و چیز اقتصاد گفتن که محدودیت، ببخشید، امکانات و منابع محدوده، بخواهد یه مقدار معین نفس هست، یه مقدار انرژی هست، ولی خلاقیت نامحدوده. چه کسی میتونه بگه بشر چقدر میتونه خلق بکنه؟ یه مرتبه میبینی بشر یه چیزی اختراع میکنه که از آب کره میگیره، در روز دیگه میگن آقا پوت میکنیم همین آب با نفس چه فرقه میکنه، این مقدار هیدروژن کربن ایناست، اینا رو طوری تنظیم میکنه که برن بقل هم باشن نفس میشه، برن یه خود اون برتر باشن طلا میشه. بشر فکولتی و تواناییش نامتناهیه، خلاقیت هیچ حدی حد یقف نداره که بگیم تا کجا میتونه بشر دیگه پیش بره، تا اینکه نایب اوست. به قول مشهدی گفت مره نایب میکنه، گفتن خداوند این کار نمی کنه، گفت کار میکنه، من مره نایب میکنه، خودش شخصا نمی کنه، ولی من به نیابت از طرف او ما اینجا به نیابت از طرف او به هم عشق می‌ورزیم. چرا؟ برای اینکه اوست که در حقیقت خود به خود می‌باخت عشق. لیلی و مجنون به جز نامی نبود. پس how noble in reason, how infinite in faculty, in action, how like an angel, in thought, در عمل چقدر مثل فرشتگانه، در اندیشه how like God. این آدمیزاد رو ما بیان در رئیس قافله بکنیم، رئیس قافله، و این ریزن در اون انسانهایی که به نقطه های کمال تجلی خودش رسیده در درجه اول، با اونها که بیمار نبوده، غفلت نداشتن و سلامت کامل بودن، در اونها بهتر میتونیم این معیارهای این ریزن رو و شرافت این ریزن رو درک بکنیم. به خصوص که میبینیم که اینها به هم خیلی نزدیکن، یعنی همه شون معلومه که عقلشون یکیه. مثلا این حرفی که دکارت زده و بعضی شوخی فرض کردن که میگن که عقل، دکارت گفته در اول همون کتابی که هستم همه بخونن، از کتاب های کوچکیست که واقعا خوندنیه. یه چند تا کتاب کوچک هست، یکی سیمپوزیمه که من توصیه کردم بخونن، سیمپوزیم 60 صفحه است، یکی کتاب شیخ محمود شبستری 60 صفحه است، گلشن راز، یکی کتاب اندیشه های مارکوس اورلیوس مثلا 150 صفحه است، کتاب های کوچیک، یکیش هم کتاب گفتار در روش به کار بردن عقل، بیسکوپ دو لا متد، فارسیش هم هست، انگلیسیش هم اگه بخوام به زبان سوئدی هم هست، به همه زبان های دنیا هست، چون از کتاب های یگانه و نادر است. اونجا گفته که چنین به نظر میاد که از همه عادلانه تر و منصفانه تر عقل تقسیم شده. بقیه چیزا تفاوت داره که هوشش زیاده. میگفتش که یکی از دوستان به ما اظهار محبت میکرد اصفهانی، میگفتش که اونجا که تقسیم میکردن مال ما رو با قاشق چای خوری گفتن حافظمونو، مال آقای دکتر رو با گردونه و آب گردونه اینا رفتن. خیال میکردن حافظم خیلی قوی. من حافظم خیلی قوی نیست، برخلاف اون چی که تصور میکنن، من زیاد محفوظاتی ندارم، مثلا یه چیزایی که یاد گرفتم سعی کنم خوب باشه، فکر میکنن که زیاده، وگرنه اینقدر آدم ها هستن خیلی حافظاشون قوی تر و بهتر از من هست. من فکر میکنم همه آدم ها میتونن حافظاشون تقویت کنن و به همه هستی برسونن، اما عقل رو متفاوته. بالاخره حافظه ها این IQ فرق میکنه، EQ که الان IQ و intelligence quotient میگن، یعنی بهره هوشی، EQ emotional quotient، اون خیلی مهمتره. الان فهمیدن که ممکنه کسی EQش خیلی بالا باشه، IQش بالا باشه، EQش بالا باشه. EQ چند نفر شما رو دوست دارن، ارتباط عاطفی شما چگونه است، جاذبه عاطفی شما چقدره، چقدر آدم ها دلشون میخواد که شما اونجا باشین. اگه دیدین که بیشتر و بیشتر و بیشتر، این EQش بالا، روابط انسانیش بالاست، میتونه با همه به محبت و دوستی و خدمت زندگی بکنه. حالا ولی عقل رو کانت گفته که دکارت که خودش هم ریاضیدونه و ریاضیات بدونه، تبلور عقل ماست، ریاضیات و منطق هارمونی عقل آدمیزاده. یعنی اگر بگن که اگه بخواد متبرور بشه، کریستالایز بشه، عقل بخواد کریستالایز بشه، یکی در ریاضیات میتونه متبلور بشه، یکی در موسیقی. موسیقی هم کریستالایزیشن عقل آدمیزاد که با دلش یکیه در اون مقام. این عقل غیر از اون عقل است که در مقابل دل میذاره. این عقل آدمیزاد دلش هم توش هست، عاشق هم هست، منتها درجات مختلف داره. یه وقت عاشق شیر مادرشه، یه وقت عاشق اسباب بازیه، یه وقت یواش یواش رشد میکنه عشقش، تا یه وقت هم میگه عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. عشقش اینطوری گفته که این مساوی تقسیم شده. آدم میگن چطور ممکنه این خیلی خوب، خود دکارت، همه عقل دکارت ندارن. گفته نه، چرا، همه عقل دارن. دلیلش هم دلیل خوبی آورده، گفته هیچ کس از عقل شکوه نداره. همه میگن خدا یه پولی به تو بده، یه پولی به من بده، یه عقلی به تو. هیچ کس نمیگه خدا یه عقلی به من بده. عقل رو همه هیچ کس چیز نیست که شکوه از این بابت نداره که خدا به من عقل نداده، عقل داده. و دکارت گفته که در این یه لطیفه هست و یه واقعیتی هست، there is a grain of truth in it. اگه 100% از همه نظرها درسته، یه نظر درسته. و اونی که جوهر ذات ما، جوهر ذات ما از یه حقیقتی برخورداره که در اون قضاوت همه ما مشترکیم. یعنی یه چیزی که آدم بدیه و هرچی نشون بدی میگه این بده. یه چیزی که اثر زیبایی هست تقریبا، حالا از استثناءاتی بگذاریم، مثلا قالی ارزیبی رو بزنن اینجا به دیوار، یه نفر از در نمید بگه مزخرف که جمع کنه اینجا، میفهمن همه. این برای اینکه تبلور عقل ماست. قالی اردبیل و تاج محل و کلیسای وستمینستر و این دوم کلن و صدها اثر معماری و نقاشی و موسیقی که در دنیا هست، اینها ظهورات عقل ماست. یعنی عقل ما متبلور میشه در کمپوزیسیون هایی که هارمونی درش هست. یعنی کمپوزیسیون هست که میتونی دوید دوید بکنی، میگذن و میپاشن، اینا کمپوزیسیون. یعنی یه مش آجر، بعضی ها کمپوزیسیون که درست میکنن مثل یک کامیون آجر میاد، میتونی در گوش آدم بیرن. نه ساختمانی این، نه چیزی داره، همین مواد اولیه هست. مواد اولیه یه مش دوره، اینا رو شما توضیح بکنی، دستونه همه رو با هم بزنی که موسیقی نمیشه که. هارمونی میخواد، کمپوزیسیون میخواد، ملودی میخواد. بنابراین اینا تبلور عقل ماست. اگه بگن آقا عقل کجاست که ما عقل رو میبینیم، در منطق میبینیم، در ریاضیات میبینیم، در موسیقی مشترک جهانی میبینیم. شما میبینید که آدم های استثنایی که پیدا میشن همه رو کسب میکنن. حالا ممکنه بعضی اول اونس نداشته باشن، ولی همه کس به مزاد پاسخ مثبت نشون میده. حتی گفتن به حیوانات و نام به مزاد پاسخ مثبت میدن. قبل مزاد گفتن که فرشتگان ممکنه که وقتی تسبیح خدا رو میگن از آهنگاز بیتهوون تسبیح بگن، ولی آنفامی یعنی تو خونه که هستن با هم با زبان مزاد صحبت میکنن. بنابراین دیوان حافظ تبلور عقل ماست. اگه میخواین زیبایی عقل رو ببینین که چقدر زیباست عقل، این یه زیباییه. حقیقت زیبایی همون عقله. ما با عقلمون هست که حتی میخندیم. این خندیدن دست کم نگیرین. خندیدن یعنی چی؟ یعنی من میفهمم که بین این حرفی زدی و اون حرفی زدی تناسبی نبود، یا این بی تناسب بود. اینجا incongruity یعنی عدم هماهنگی. آدم به خنده میداره، آدم نگاه میکنه. گفتن که نصرالدین وارد یه شهری شد، گرسنش هم بودش، از گرسنگی میمون. بعد گفتن شما شغلتون، اونا میگرفتای دیگه داشتن، گفتن شما شغلتون چی آقا تازه وارد بود اینا؟ گفتش که من پزشکم. گفت اتفاقا خدا تو رو رسونده، ما یه مریض داریم، بریم. گفت من پزشکم اینا. آوردنش برای سر مریض. حالا پزشکی نمیدین اومده با سر مریض فقا تو کنه. اومد و نبزی گرفت و اینا و گفت تو سه کباب بیاریم. تو سه کباب بردم نشست خورد و بعد گفتش که تو تقماق نمرو کنیم، بعد امدم کره بیارین، اصل بیارین. اینا رو نشست خورد و بیمارم مرد در این فاصله. گفتن که با تو که دکتر نیستی، کسی رو نتونستی نجات بدی. گفت چرا؟ دو نفر داشتم میوردن، یکی خودم داشتم میوردم، یه نفر نجات دادم. یه نفر نجات دادم. برای چه خنده داره؟ برای اینکه یه چیزای نامعقول معقول، plausible impossible. وقتی با این چیز مصاحبه میکردن با دیسنی، بحث میکرد که چجوری ما این خنده ها رو تولید میکنیم. یکی از عناصرش plausible impossible، یعنی چیزی که غیر ممکنه ولی قابل توجیه. یه جوری یه جوری قابل توجیه. مثلا این خب نامعقول داره میگه کباب خودی یا رو کشتی اینا، ولی در این حالی حرفش هم تقریبا راست میگه. دو نفر داشتم میمردم، من یه نفرش نجات دادم. بالاخره پزشک من همه پزشک بدی که حوال نمیتن نجات مالجی بکنه. این اش میگن plausible impossible. این اینا عقل میفهمه، ما با ریزن میفهمیم. به محض اینکه عاطفه ای اضافه بشه دیگه شونه که بخواد یه نفر میخوره زمین، اگه یه مکه بیفته اینجا و کلاش اون بر بیفته و ازاش اون بر بیفته ولی طوری نشه همه میخندن، اما اگر یه مکه بینن خون ریخت و اینا همه جمع شن مثلا هیچ کس نمیخنده دیگه. چرا؟ برای اینکه بحث جدی میشه. اگر ایموشن شفقت و نگرانی و ترس و اینا اضافه بشه اون نمیخنده آدم. موقعی میخنده هیومر مال موقعی است که با ریزن هست. برکسون مقالات بسیار خوبی نوشته در مورد خنده و انتصاب. و اولا فقط آدمی زاد میخنده، حالا ما تو ادبیات گاهی میگیم مثلا خر بخندیده شد از قهقه صوت، ولی خر اگه بخنده خودش کلی خنده داره. مثلا اگه یه خری بخنده ما از وحشت چیز میشیم، تو میفهمه اگه یه خری بخنده، خر بخندید خرکی را به عروسی بردن، خر بخندیده شد از قهقه صوت. شما فکر کنید یه خری اگه قهقه بزنه آدم بگه جن این چه موجوده، مثلا از وحشت آدم قالب پیدا میکنه. یا گربه مثلا یه وقتی لبخند بزنه مثلا. چرا؟ برای اینکه این یعنی من میفهمم، از تعجب سرچشمه میگیره، تعجبم از صفات عقله. برای اینکه تعجب معنیش اینه که این چیزی که من دارم میبینم با اون ارگانیزاسیونی که تو ذهنم هست سیستمی که دارن نمیخونه، برنامه تعجب میکنن. این عقل معیار همه چیزهای ماست، بنابراین عقل جهانی، عقلی که با اون شما یه مقاله مینویسین، بعد این که کنگره میخونین در ریاضیات، در فیزیک، در علوم مختلف، انتظارتون چیه؟ اینه که اینا اینجاست نشستن میفهمن اینا رو اگه زبون درست بلد باشین. و اینا همون عقلی دارن که من دارم، استدلالاتون رو می‌نویسین، چیزاتون رو انجام میدین و هیچ اصلا شما هم دیگر ندیدین نه با هم خبری داریم. ولی آدمیزاد سیستم استدلالی و سیستم فکریش مشترکه، دو تا چهار تا رو همه یکسان میفهمن، خوبی و بدی و زیبایی ممکنه درجاتش مثلا تشخیص بدن یک کسی این تمیز قدیتری داشته باشه، ولی کلن زیبایی رو از زشتی تشخیص میدن آدم ها. بلیش هم اینکه همه بینن دنبال زیبایی، دنبال بهتر رو تا حدود زیادی برای همه قابل درکه. پس ما اگر بخواییم که حقیقتاً به دموکراسی برسیم، به دموکراسی برسیم یعنی انسان‌ها حکومت بکنن، بایستی به این عقل مراجعه بکنیم و این حاکم باشه بر سرنوشت ما. شما اگه کتاب خواستیم بخونیم بایستی چیز بکنیم، با عقل مشورت بکنیم. عقل خودتون اگه اطلاعاتون کم بود از یه نفر که اطلاعاتش بیشتر بود مشورت بکنیم، توضیح بخواییم. آهنگ خواستین گوش بکنین باید از اون قافله انتخاب بکنید، یعنی این قافله رو به تدریج چی انتخاب کرده؟ سعدی که پروپاگاند نکرده در این طول این مدت تو روزنامه ها اعلام بکنه که مرتب سعدی رو بخونید، سعدی نمیدونم فلان، سعدی هر شب سعدی نمیدونم، تبلیغات نکرده که نه، که با صداهای عجیب و غریب تبلیغات میکنن، دارن گول میزنن، بان فیقاز ذل حسنه یه چیزی میگه که میخواد چیزی رو میخواد به شما تعمیل بکنه، وگرنه یعنی چی اینجوری صحبت کردن اصلا؟ یعنی چی؟ داری تبلیغات میکنی بس. سعدی که تبلیغات نکرده بر خودش، سعدی حافظ هم نکرده، مولانا هم نکرده، شکسپیر هم نکرده، بیچاره اومد میگه من نباشتم باشه تون تون نوشت و رفت. ولی این چه قوقایی در عالم پیدا شده؟ این عقل عمومی بشر که قاضی نهایی هنر و خوبی و زشت و زیبایی و اخلاق و انسانیت همه اینها هست، اون قضاوت کرد به تدریج و دیدیم که هر بزرگی بعد از او آمد، مردم رفتن نمایشنامه‌اش رو دیدن حذف کردن، شعراش رو خوندن حذف کردن، ویکتور هوگو رو خوندن حذف کردن، گوته رو خوندن حذف کردن، مولانا جلال الدین رومی رو خوندن حذف کردن. اولی ما خوشبختانه داریم یک قافله از خوبان، از نیکان، از خردمندان، به گفتار دانندگان راه جوی. از طور فردوسی اینه، این آدم باید بنویسه جزوه حکمت فردوسی تو اتاقش بزنه، به گفتار دانندگان، دانندگان این آدم های دانا و خردمند، به گفتار دانندگان راه جوی، به گیتی بگرد و به هر کس بگوی. حالا ما از تهران برشید اومدیم اینجا، ما اول رفتیم ببینیم دانندگان که همین بزرگان بودن اهالی این قافله، باشون صحبت کردیم بودیم یه حرفای شما بدیم ما میرم اونجا دست خالی نباشیم خواهیم بریم سوئد، خواهیم بریم اونا هم حرفاشون رو طوری نزدن که مثلا اونو چه میدونستن که اینجا شهر یوتبری هست که گوتنبرگ می نویسن یوتبری می خونن، چه می دونستن؟ ولی حرفاشون رو برای آدمیزاد زدن و می دونستن که اونجا هم بالاخره کس آدمیزاده و می فهمه داستان رو بهش بدین می خونه. نظرم چقدر داستانه کوتاه قشنگ داره گوته غیر از داستانه بلندش، داستانهای غم‌انگیز داره که میگن انتقام خودش رو از یه جایی که بوده گفته که حالا که من که گریه کردم همه تون با گریه بکنیم. داستان ورتر، نامه های ورتر رو بخونیم، ورتر جوان رو چیه که بتونی جلوی اشک چشمش رو بگیره و در موقع خوندن اون داستان. حالا من امشب میخوام که روش دعوت این قافله رو خیلی به اختصار، چون پس فرصتی هم میخواییم بذاریم برای گفتگو، روش دعوت قافله رو که این قافله مثل مولانا، مثل سعدی، بعدم انبیا و اولیا سرچشمه الهام این شاعران آسمانی بودن. شما همین بایبل رو خیلی ها امروز چیز شده، مثلا به بایبل حمله میکنن، میگن آقا بایبل سر و سر حرفای دی متضاد و نامعنوس و اشکالی، گاهی اوقات حرفای خیلی بد و چیزهای نامعقول توش هست. ولی یه سوال از خود چون نمیکنن که به چه مناسبت این کتاب اینقدر اثر گذاشته در تاریخ ادبیات جهان و این همه آدم ها رو اینسپایر کرده و ملهم شدن از این کتاب. یه آدم هایی مثل جان میلتون، مثل ویلیام بلیک، مثل پیلگرمز، مثل جان بانیان نویسنده پیلگرمز پروگرس، آدم های خیلی بود، شخصیت های جهانی که کتاباشون جز پرفروش ترین کتاب های دنیا بوده، اینا الهاماتشون از اینجا گرفته. این چیزی اینجا هست. شما درسته که چیزایی بر حسب که بخونه دیگه چرا اینجا این کار کرده، اون پیغمبر چرا اون کار کرده، خدا چرا اونجا گفته با یعقوب کشتی گیر، مگه خدا کشتی میگیره؟ تو تیم ملی کجا کار کرده خدا که همه زمین زده؟ اینا رو ممکنه بگیم، ولی اینم انصاف نیست. من فکر کنم اون روشن فکری که علیه این کتاب ها چیز می نویسه جواب این سوال هم بده، زمنان جواب این سوال بده که اینا به چه مناسبت این همه تأثیر گذار بودن روی شخصیت های، نه شخصیت های معمولی، شخصیت های تراز اول جهان معاصر بودن. همین سویدنبری یا سویدنبورگ، حالا من همیشه فکر میکردم که چیز این از شخصیت هایی است که معاصر کانت و کانت مریدش بوده و به مرشدی و به استادی قبولش داشته سویدنبری رو. این آدم در همین شهر حرفایی زده که سرچشمه الهامش باز همون مسیحیته، همون بایبل و همون کتاب هست. کانت همینطور، دکارت همینطور، جان میلتون همینطور، تنیسون انگلیسی همینطور، خانم امیلی دیکنسون گفته که این کتاب، کتاب بایبل، این میراثی است از گذشتگان که بر ما گذاشتن، یه داستانی است. بعد گفته که این چیزش، قهرمانش آدمیزاده، بعد قهرمان بعدیش حضرت جناب ابلیس، سردار نامی ابلیس، سردار نامی تو که تمام جنگ ها شرکت داره و نمیدونم آواز خونش هم داووده و یه توضیحات اینجوری داده خیلی کوتاه، یعنی فکر نمی‌کنم کسی تونسته باشه در مثلا 10 ساعت کل بایبل رو خلاصه کرده. بعد گفته که این داستان، ای کاش که این داستان یه راوی خوب داشت، این نقالی بود که میتونست این داستان رو درست تعریف بکنه، اون وقت به جای اینکه بیان تحمیل بکنن و زور بگن، مردم خودشون مثل پروانه جمع میشدن اگه یه نقال داشت این داستان. همین شاهنامه اگه نقال نداشته باشه، نقال میخواد، نقالی میخواد که اوش از سر همه بپره. ایش وقتی که شروع میکنه داستان رو، کنون رزم سهراب و رستم شنو، دگرها شنید دست این هم شنو، یکی داستانیست پر آب چشم، دل نازک از رستم آید به خشم، اگر مرگ داد است بیداد چیست، صدا زین همه بانگ و فریاد چیست، بدین پرده اندر تو را راه نیست، و از این راه جام تو آگاه نیست، دگر باره اسبان ببستند سر، زند هر دو گرفتن، هر دو ببستن سر گرفتن، هر دو دوار کمر سپهدار سهراب آن زور دست، تو گفتی که چرخ بلندش ببست قمین گشت بستن بیا بزیش سبب تیغ تیز از میان بد بزید بر پول بیدار دل برداری. حالا این که من میگم نقالی نیست، من نقال باید بیاد، نقال حسابی باید بیاد که میگفتن که یه نقال خوب یه کارایی میکنه که تو تئاتر که اروپایی ها سالها و قرنها در این تخصص داشتن، ولی بالاخره اونی که میاد تئاتر اومده تئاتر ببینه، اومده تئاتر ببینه، جذب کردن نظر او زیاد مشکل نیست، چون مثلا خودش هم اومده بخواد تئاتر بشینه مؤدب میشینه اونجا، ولی تو قهوه خونه که یارو اومده چای بخوره بره، میگفتن که این چایی یخ میکرد دست چیز، همینطور چایشو برمیداشت و یه مرتبه نقال شروع میکرد، این آخر سر این یواد یادش میومد که بذاره زمین. و اینقدر سهراب عزیز میشد تو چشم این شنوندگان که شب آخر که مثلا میفهمیدن فرد شب شبیست که سهراب کشته میشه، یه پولی جمع میکردن میدادن به اون نقال که داستان رو طوری تنظیم بکنه که سهراب کشته نشه. یعنی یه جوری این چیز رو دارو نوش دارو برسه، اینقدر یعنی تأثیری که میذاشت روی خانند شنونده این بود که اتچمنت عاطفی یا پیوند عاطفی بده میکرد با قهرمان که دلش نمیخواست اصلا این قهرمان طوری بشه. مولانا گاهی اوقات با قهرمانهای داستان صحبت میکنه خودش، این کار هیچ نمیتونه تا حد نیست داستان سرای نکرده که یه مرتبه مثلا داره داستان عیاض تعریف میکنه، بعد یه مرتبه فیل شاد هندوستان کرده و از شدت زیبایی این داستانی که به خودش داره تعریف میکنه مفقود شده، بعد یه مرتبه میگه ای عیاض از درد تو گشتم چو مول، ماندم از قصه تو قصه من بگوی، بس فسانه عشق تو خواندم به جان، تو مرا کفسانه گشتستم بخوان، تو بیا قصه من بخون. حالا من حالا داستان تو بیرستم میگفتم، تو بیا داستان من بگو. مثل که مثلا یه مرتبه پس کنید هاملت وسط داستان یه مرتبه که مردم چکار میکنه، شما بیاین داستان من، داستان مجید تره، یعنی شکسپیر بیاد وسط صحنه و بگه که داستان هاملت نمیخواد بخونه، بیاین داستان من بخونه. حالا میخوایم که یک اشاره فقط بکنیم، فرصت هم کمه، و توصیه هم شده این لئو بوسکالیا که اخیرا فوت کرد، گوینده خیلی خوش سخنی بود، خیلی شیرین صحبت میکرد و کسانی که زبان انگلیسی خوب میدونستن واقعا شیرین بود سخنرانی هاش و پر از متایبه و خنده و شیرینی و خیلی میگفتش که یه دفعه با یه مرد انگلیسی به از این چیزای آدم های اصاغور داده خیلی چیز دیدین انگلیس ها بعضیشون چه حیبتی دارن این ها، گفتش که رفتم جلو گفتم که هلو سر، خیلی عصبانی شده نه، گفتش که دو آی نو یو، من شما خیلی مؤدب هم هستن نیست، آیا من شما رو میشناسم، یعنی شما چما صدر سلام کردیم، من دو آی نو یو، گفت ما هیچی نگفتیم و رفتیم. دو روز بعد دیدمش، دوباره رفتم جلو گفتم که هلو سر، گفتش که دو آی نو یو، گفتم یس وی مت یس سر دی، دیروز هم دیگر دیدیم و از رو بردمش بالاخره. تأکید میکرد در این که رابطه برقرار کنیم، تو آسانسور که وامیستن مردم یکی تاق رو نگاه میکنه، یکی سرش میزه پایین، یکی روش میخواه به دیوار، اینا مردم میترسن هم دیگر نگاه بکنن، و رابطه برقرار کنیم، با هم صحبت بکنیم، دوست باشیم. یه خانمی میگفت تو ایستگاه قطار به من گفتش که من میخوام برم خونه پسرم، خونه پسرم که تازه زن گرفته و اینا، و میخوام که دو هفته اونجا میخواستم بمونم ولی میترسم ناراحت هم، یه هفته به نظر تو چطوره؟ گفت خانمی حرفا چیده، من پسرته، برو اونجا دو ماه بمون اونجا، برو بگو جام بعدم پسرم ببینم به خونه پسرم بمونم. این حرفا چی میده؟ با هم این روابط درست نیست که ما بیم حساب بکنیم که yes mommy we have got a room for you، ما یه روم اتاق برای گرفتیم، من دوید بریکفاست در کجا نه به هر چیزی هست اتاق خود خالی کن بده به مادره، بده به مادره. این زندگی لذت داره، لذت داره که من با تو یک کسی، ما تو منو بزرگ کردی، من چطور ممکنه بیام یه چیزی رو از تو دریغ کنم، یا مثلا بیام حالا کسب بذارم، یا زنش هم اگر نمیفهمه بفهمه اینو. من باید بفهمم که این تمام این زندگی اینا به خاطر اینه که اینا با هم، این مادر اینه، اونم مادر داره خودش، باید قصد بدونن آدم ها. منظورم این به بوسکالیا یکی از نصیحت هایشم که من خوشم اومده بست اینکه گفته هیچ وقت بحثه کوتاه مدت نکنه، بحثه کوتاه مدت علت این که من از همین سوالی جواب میسنم، پس هیچ کسی سوال میکنه من دو دقیقه وقتم جواب بدم. خب تا میام جواب بدم بعد یه ابهام دیگه پیدا میشه، میگه اصلا این که شما میگید اونجوری مطلق یعنی چی؟ من میگم مثلا مطلقا مطلق وجود داره، بعد من میگم نه مطلق مثلا نظر من، اون نظر شما، بعد کش بکش میشه دعوا. و تو فرصتی نداریم که ما به دل هم دیگه برسیم. این لانگفلو، هنری لانگفلو رو من توصیه میکنم، یادت یادم میاد هنری لانگفلو از شعرهای خیلی خوب امریکاست، عارف پیشه است، یک سرودهایی در ستایش انسان گفته که فوق العاده زیباست. سامز مثل سامز آف دیوید، یعنی زبور داوود، مثل غزلیات داوود، یه غزلیات هم این داره که در ستایش زندگیه و در ستایش مردان نامیه. واقعا کتاب مردان نامی رو در همین زمینه بخونید ببینید آیا یه دونش هست که شما نپسندین. مردان نامی که حالا در کی بوده این مردان نامی؟ در یونان قدیم، در روم قدیم ببخشیم. این پلوتارک، امرسون میگه یه شب پدرم یه کتابی آورد خونه، گفت این کتاب پلوتارک، کتاب خیلی قطوری هم بود، چند جلد آورد و گفتش که از فرد شب هر شب این خونه باید دو صفحه پلوتارک خونده بشه. آورد من چه برای شب خونه حالا بزدیه پدرم هم وقتا خب پدر یه حاکمیتش گفتش که هر شب خونده بشه، ما خودمون آماده کردیم برای اینکه ببینیم چه، ولی اینقدر مثلا چه نعمتیه که هر شب دو صفحه بخونیم که ببینیم یه آدم بزرگی که در یونان زندگی می‌کرده، در روزگار چجوری زندگی می‌کرده و روابطش چی بوده، چطور مردم دلشون نمی‌خواد ببینن که پلوتارک چه آدمایی رو معرفی کرده و معادل اونها رو هم یه نفر از روم، معادل او رو به هم مقام او رو در یونان، اینا رو به هم مچ کرده. و یکی از منابع چیز، منابع مهم شکسپیر در نمایشنامه‌هاش همین پلوتارکه. اصلا یک کتابی هست من توصیه می‌کنم اون رو بخونید لااقل اگه کل پلوتارک رو بخونید، شکسپیرز پلوتارک، یعنی اون پلوتارکی که شکسپیر خونده، یعنی گزیده‌ای بوده از پلوتارک که شکسپیر خونده بوده و همون مثلا داستان آنتونیو کلئوپاترا رو از اونجا گرفته و اون داستان به اون زیبایی، البته داستانو از اونجا گرفته، ولی اگه نقره بوده دستش به طلا کرده، اگه طلا بوده جواهرش کرده شکسپیر، یعنی یه تاچ هنری کرده، یه کیمیاگری کرده اونجا و به این صورت درش بود. مثلا داستان تاجر بنیزی یه داستان از شهر همس که از قاضی شهر همس که کار خیلی عجب غریب میکرده، حالا به حسب تصادف یه نمونه هایی شو باز درستون بگم این چقدر خنده داره و موضوع ریزن و این کانگروی که گفته بود که گفتن یه شخصی وارد شهر شد که یه آدم رو گذاشتن تو تابوت دارن میبرنش و اون مرد از تابوت سرش کرده بیرون بلند شده نشسته و میزنه تو سرش که مرد رو من زنده هم، میبینیم که من زنده هم، اینا میخوان من دفن بکنن. اون وقت اونا که اون زیر بودن گفتن غلط کرده، این دوتا شاهد گواهی دادن که این مرده و قاضی شهر هم تأکید کرده که ایشون با دفن. باز میاد میبینه که یه جایی دارن ازون میگن و اون کسی داره ازون میگه اول کاغذ دستشه، بعد هم میگه که مسلمان ها میگوین اشهد ان لا اله الا الله، باز مسلمان ها میگوین اشهد ان محمد رسول الله. چطور از اون گفتنی چه شهر اینا؟ میاد که شیخ شهر که سوال بکنه میگه بله ما چون مؤذن خوشاواز مسلمان نداشتیم، این جهوده، یهودیه و حاضر نیست که هیچ وسیله حاضر نیست مستقیما اکل الله الهه، میگه که من اگه اینا بگم مسلمان میشم و نمیتونم، اگه بخوای من نقل قول میکنم. بعد دیدن که همینطور حوادث عجیبی که بعد میاد توی زیرزمین مسجد میبینه که خمار شراب گذاشتن همینطور دور تا دور اینها زیر مسجد گفتش که این چه خبری چه مسجد اینا. گفتم والا این مسجد چون موقوفه نداره و ما چاره‌ای نداشتیم برای اینکه موقوفه داشته باشه اینجا شراب درست میکنیم میفروشیم به یه ارمنیا و مسجدی ها اینا پولش رو وقت حکمت در این اصلا محتسب شهر که باید مسجد بگیره کو محتسبی که مسجد گیرد اینم داره تلو تلو خواه میداد اینا گفتن اینکه گفت محتسب اون چرا مسجد بود اینکه اینا تقلب میکنن مسلمان ها اینا رو خوب درست نمیکنن این میاد میچشه همه رو شما محب بفرسین رو پس میفرسن و اینو باید یه این تمام اینا یکی یه جور چیز یکی یه چسبت باید بزنه که بفهمه که این جنسش خوبه یه خوب نیست. این داستان تاجر ونیزیان یکی از قضاوتهایی است که در هم شهر همس صورت گرفته که قاضی شهر همس این چیز داده. داستان مفصل شد بریم در کتاب 15 گفتار مرحوم مجتبی مینوی اونجا آمده بخونیم. قرص پلوتارک خیلی کار خوبی کرده که اومده حیات مردان نامی رو نوشته. مثلا یکی از کارهای خوب اینه که آدم حیات مردان نامی رو بخونه، انسانهای استثنایی رو لاغت بیوگرافیشون رو بخونه. همین برتران راسل ممکنه شما خیلی یا ارادتی نداشته باشن بهش از نظر بعضی مسائل اهم عقیده نباشن، ولی یه صفحه شما ترجمه کردم در کتاب کیمیای 5 چاپ شده، یه صفحه اول بیوگرافی خودش که خودش نوشته، اوتوبایوگرافی خودش نوشته، نوشته که چه انگیزه هایی در زندگی من حاکم بوده. آدم حذف میکنه. من توصیه میکنم بخونید شما اون یه سفر، اگه کل کتاب میتونید بخونید. این کتاب ریپرزنتیتیو من اثر امرسون، آدم های ریپرزنتیتیو که ریپرزنت میکنن که هم عقل رو، یعنی اینا نمایندگی، اگه من نتونم عقل خودم خوب بیان بکنم اون نتونه در این آدم ها ظاهر شده. اون وقت شروع کرده 16 نفر رو در 16 مقاله معرفی کرده. اونم بخونیم، اونم توصیه میکنم که بخونیم، به همین حیات مردان نامی و هر کتابی که از یه بزرگی که اینا مظاهر خرد و دانم سیکس مثلا فردوسی واقعا مظهر خرده. حالا این آدم ها من فقط فهرستوار میگم که دعوتشون، راه دعوتشون چگونه است، چگونه است، یا لاغل یه نمونه های از اون شیوه های دعوت رو میگم. در خود قرآن سه تا راه رو معرفی کرده که میشه اونو توسعش داد به یه راه دیگری هم در زیل اون درک کرد، و اون سه تا این است که اد او دعوت کن، هیچ قسمتش چوب زدن و اچوب که با پس کردنی نیست، که مثلا اد او بلا سبیل ربک بل مثلا صفح این پس که از همون پس کردنی که دیشب به اون عربی زده بود گفته که اد او الى سبیل ربک بل حکمت هم جوهر عقل، یعنی با حکمت، یعنی عقلشون بزن جلوشون، از سخنان حکمت آمیز بگو که ادب از چه، این سخن حکمت آمیز چی از این بهتر که آقا شما ادب از کجا گرفتیم؟ ما هیچی نگاه که میمه آدم های بیادب چقدر بده اینجوری آدم باشه، ما یاد گرفتیم که اینجوری نباشه. از این میگن آدم های بد بشه درد میخورن، خیلی به درد میخورن، اینجوری نباشه، اینجوری رفتار نکنیم. این مدل هایی که میذارن جلو آدم که آدم یاد بگیری که اینجوری نباشه. یه کسی برش یه آهنگی گذاشته بودن، بعد آهنگ هم خوب نبود و کسی که با آهنگی گذاشته بود خیلی موسیقیدان نبود و اینا خیلی موسیقی شناس بود، خیلی هم مؤدب بود و گفتش که این آهنگ فلان استاد خونده و در دانشگاه درس میده اینا و اینم نمونه آواز. خب بعد البته این داشته درس میداده که اینجوری نخونه به بچه ها، درسته واقعا درس میده اینا، ولی اون موقع داشته درس میده که اینجوری وقت نباده که اینجوری ها بخونه اینا. حالا این حکمته که این خیلی حکمته که آدم بتونه از آب کره بگیره، از آب کره بگیره، بدتر از آب، از آب مرداب کره بگیره، از زشتی که میبینه، از زشتی که این آقا رو میگه دیدی چی جوری بود، چی حرف میزد اینا، با چه غروری اومد و فکر میکرد چه خبره، آدم جرأت نمیکنه سلام بکنه بهش، اینجوری نباشی یه وقت با آدم باش، خاکی باش، باش با مردم باش، با مردم با محبت و دوستی. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، بندگان خدا روی زمین با خضوع و خشوع راه میرن. ادعو الی سبیل ربک، دعوت کن به سوی راه پروردگار. بالحکمه، یکی اول حکمت که در قرآن هست که من یعطی حکمت فقط اون که خیلی کسی را، اگر کسی حکمتش عطا داده بشه، آتینا لقمانت حکمت، ما به لقمان حکمت عطا کردیم. یکیش اینه که عزیز من صدا تو بلند نکن، این انکر الاسواد و صوت الحمیر، بلندی صدای آواز خون رو خیلی حس میزد، زیر آواز صداش میرم بالا از نور خارج میشه. اون استاد میگفتش بهش که آقا بلند خوندن که خوب نیست، باید خوب بخونه. سوتی کارخونه وطنم بلندش کن، سوت میزن بلند که اهمیتی نداره. این انکر الاسواد و صوت الحمیر، بنابراین گفته که وقت روز پی صوتش، وقت شد فی مسیح. اینا سخنان حکمت آمیز لقمان رو گیر بیاریم بخونیم. حکمت سلیمانی، درسی دهد از حکمت و امثال سلیمان. حکمت سلیمانی تو بایبل هست، داور یعنی حکمت هستن، که بعد زنی ضرب المثل شده، بعد اینکه ضرب المثل ها حکمت هست. میگن ما از اصل افتادیم، از اصل افتادیم، ولی از اصل نیفتادیم. ما ایرانی هستیم، ما شازده ایم، درسته یه اشکالاتی دیده کردیم، ممکنه در طول تاریخ لگت ها خورده باشیم، زین سطور ها بعد لگت ها خوردن، ولی گر گدا گشتم گدا خوب که شدم، در لباسم کنه گردد من نوم. اگر یه جهاتی من یه مشکلاتی برام پیش اومده، من ایرانی هم، ایرانی باهوشه، ایرانی با ذوقه، ایرانی جوانمردی و انسانیتش هست، ایرانی مرام داره. به قول بچه های جنوب شهر میگن ایرانی مرام داره، بالاخره یه چیزایی رو در دوستی در اینا رفاقت مراعات میکنه. ایرانی خواب رو بیدار میکنه، به شب اشاره کردیم، و بعد باش جوانمردانه رو برون میشه با هر چیزی. گر گدا گشتم گدا خون که شدم، گر لباسم کهانه گردد من نوم. گر قضا افکن ما را در عذاب، کی رود آن طبع و خوی مستطاع. من حریف مغزاری بودم، ما سعدی خوندیم، حافظ خوندیم، مولانا خوندیم، خرزهری نمیتونی به خود ما بدی که من حریف مغزاری بودم، در جلال روزه ها بغنودم، سنبل و لاله سپرغم نیستم، با هزاران ناز نخبت خوردم. گر قضا افکن ما را در عذاب، کی رود آن طبع و خوی مستطاع. از خود او الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه، موعظه وعظی است که بیشتر تکیه داره بر کتابه، بر تمثیلات، بر قصه ها که شما رو موعظه میکنن، یعنی یه کاری میکنن که دلتون به رحم بیاد، دلتون دگرگون بشه، یه شفقتی در انسان پیدا بشه، یک راه تازه‌ای رو مشتاق بشه. موعظه که میکنن این کار نکن، اون کارو بکن. موعظه دلیل هم ممکن نگیرن، ولی یه داستانی تعریف کنن که شما اون داستانی که گوش میکنی انقدر تحت تاثیر اون داستان قرار میگیرین که خوب میشین. میگن نقالا وقتی داستان تعریف میکردن، داستانهای گوناگون میگفتن، از مثلا پوریای ولی، از شاهنامه، اینا میگفتن تا چند هفته تو اون محله کار جوانمردی صورت میگرفت. یه مثلا میگفتن فلانی حاج اکبر آقا رفته با فلانی با هم آشتی کردن، رفته مثلا خونه شده در اختیار اون گذاشته، این کار کرده، اون کار کرده. موعظه تا بعضی گفتن که موعظه باید توأم پشتوانش، پشتوانش حکمت باشه، اگه نباشه اثر کوتاه مدت داره. مارک توئن میگه که من یه دفعه رفتم توی مجلس وعظی، کسی چی وعظ میکرد و داستانهایی گفت از جهنم و بهشت و این چیزا، و من فکر کردم این دفعه که سینی رو آوردن برای پوجم کردن، اگه $100 بود میدم، دست میکنم توی جیبم، به هر چی خود دستم همونه میدم. اینقدر گرم شده بودم از اون موعظه و تاثیر. بعد یواش یواش اون وارد یه موضوع دیگه شد و بحث عوض شد و ما هم شورمون خوابید. شورمون خوابید و بعد که کاسه را آوردن، که اون کاسه گدایی را آوردن، که ما یواش یواش یه 25 سنتی برای پول اتوبوس از کنارش برداشتیم و بود نداشتم اینا. چیزم نزیده موندون. گاهی بعضی آدم مثلا تا میره یه جایی مثلا یه مثلا تصدیه قرار میگیره همون جا باید یه کاری را انجام بده، وگرنه یه کاری که گذشت دیگه، چون حکمتی پشتش نیست. موعظه های خوبه که حکمت پشتش باشه، حکمتی پشتش هست. این هم موعظه که به نظر من بخش مهمی از ادبیات جهان موعظه است. گوشوار در و لعل از چه گران دارد گوش. گوش سنگین هم میشه دیگه چون اگه مرواری بینا باشه. گوشوار در و لعل از چه گران دارد گوش، دور خوبی گذران است نصیحت بکنه. چون اون براخره وقتی یه وقتی میره دیگه هر چی آویزون بکنی فرق نمی کنه، برابر این دور خوبی که تموم شد و دیگه گوشوار بداریم پس اگه نصیحت رو دردت میخوره. دور خوبی گذران است نصیحت بشنو. از رای سبز فلک دیدم و داخت مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. گفتم ای بخت بخسبیدی و خورشید دمید، گفت با این همه از سابقه نومید نشو. که چه بر اختر شبگرد نکن که این عیار، تاج کاووس رو بود و کمر کیخسرو. بنابراین موعظه یکی از شیوه های دعوت به این راه هست، یعنی این قافله ما رو با موعظه دعوت میکنن، موعظه های حکمت آمیز. و جادل هم به لطی یه احسن خود و الی سبیل رب که به حکمت در موعظه الحسنه، این دوتا. و جادل هم مجادله کن، مجادله هم به نحو احسن. مجادله اینه که بگن آقا تو چی میگی؟ خودت بگو حرف شما چیه؟ حرفش که گفت همونو ملاد قرار بدن و باید نشون بدن که این حرف متضمنه تو خودت هم قبول نداری اینو بهش نشون بدن. ایش بگن جدن و من خط میکنم به همین داستانه که شاید بازم شنیدی ولی میخونم داستانه مولانا مثل چیز میمونه، مثل موسیقی سمفونی که آن یکی بعد از بالای درخت میفکندان میوه را دزدانه سخت. افتو تو باقا دوزی صاحب باغ آمد و گفت ای دنی از خدا شر میگو چه میکنی؟ گفت از باغ خدا بنده خدا میخورد خرما که اکثر بهش عطا. جبری بود. گفت باغ خداست، منم بنده خدا، لا حول ولا قوت الا بالله، دستم دست خداست، انرژیم لا حول یعنی حول یعنی قوه، لا حول ولا قوت الا بالله. گفت اینجوری داستان بسیار خوب. بستنش به درخت، گفت ای بس بیا بر آن رسن تا بگویم من جواب بلحسن. اون جوابی که بدم جواب عملی بشدم. پس ببستش سخت آن دم بر درخت، میزدش بر پشت و بعدی چوب سخت. گفت آخر از خدا شر میبدار، میکشی این بیگانه را زار زار. گفت با چوب خدا این بنده میزند بر پشت دیگر بنده خوش. چوب حق و پشت و بعد و آن او، من غلام آلت فرمان او. گفت توبه کردم از جبر عیار، اختیار است اختیار است اختیار. قبول کرد. این یک جدل و مولانا از این جدل ها خیلی زیاد داره که تو اگه اینه بگی این جواب اینه و خودت قبول نمی کنی. اگه آدم خودش خوب فکر بکنه. بنابراین ما انشالله که بپیوندیم به قافله خوبان و حرکت کنیم در یک فضای امن و از ساحره این بیابان و خطرات این بیابان که در این عالم در این شب تاریک داریم میگذاریم و ادبیات بخونید که این چه شب تاریکیه و انسان ها چگونه در مقابل هم دیگه گرفتن و چرا به هم خنجر میزنن. من که خیلی نمیگیم مثل هم دیگر رو، خیلی خنجر به قول شری میگه خنجر دستش گرفته، آدم تو بیابون که فکر میکنه از هر طرف ممکنه دیو جن نبیاد یه شمشیر دستش میگیره هی میشن که هر کی باشه بر نکنه اون نمیدونه که کی میره. یا خونه عزیزترین کسیشون بغل باشه میزنه به همون. بنابراین از این شب تاریک کسی اگر بتونه ما رو عبور بده با اون مرکب عشق و با مرکبی که ما رو به قول خانم دیکنسون میگه که این هیچ there is no frigate like a book، هیچ قایق هیچ کشتی به خوبی کتاب نیست. چون بقیه کشتی شما رو اگه میذاره بندر کاله مثلا یا بندر هامبورگ بندر فلانجا فرق عمده نمی کنه، کشتی ها کجی میبرن شما رو. اما کشتی کتاب شما رو میبره از وسط شب میبره وسط روز پیادتون میکنه، از وسط قم و قصه میبره وسط شادی زیادت میکنه. یه همچه مذهبیه و میگه که عجبا که قیمت این مذهب چقدر ارزونه، مردم با یه مختصر پولی میتونن بهترین این مذهب ها رو ثوابش. این چریوت چقدر این چریوت هم ارزونه و آدم ها قدر نمیدونن. انشاءالله که ما قدر بدونیم و این گنج های علی بابا و چلوز بغداد رو جدی بگیریم. یه کسانی بودن رهزنانی که رهزنان عشق بودن، رهزنان دور و مروارید بودن، همه جواهرات رو جمع میکردن، اینا در طول قرون آوردن توی قاری پنهان کردن. شما بین یواشکی واسه میگیم داره چجوری باید در این قار باز بشه، میگه اوپن سسمی باز شو ای سمسم میتونیم کنجه. این هم در کتاب در این رای کتابی که باز کردی هیچ مشکلی نداره که بخوای فقط بگو اوپن سسم خوش باز میکنی و میتونی وارد به همه اون گنج ها مال تو، تمام گنج ها رو میتونی به خودت به خونه خودت منتقل کنی. انشاءالله که از اینها برخوردار بشیم. و سلام.